ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. به نوشته یک روزنامه آمریکایی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه محرمانه ای برای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فرستاده است. نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هفته آینده کارش را در نیویورک آغاز می‌کند. و دو فیلم ایرانی در جشنواره فیلم برلین برنده جوایز فدراسیون بین‌المللی منتقدان سینما شدند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز جمعه گزارش داد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پاسخ داده و برای او نامه محرمانه نوشته است. روزنامه وال استریت ژورنال روز 15 آبان ماه گزارش داده بود که آقای اوباما در مهر ماه نامه ای برای آیت الله خامنه ای ارسال کرده و در آن به مصالح مشترک ایران و آمریکا در جنگ با گروه خلافت اسلامی اشاره کرده است. وال استریت ژورنال به نقل از یک دیپلمات ایرانی که نامش فاش نشده نوشته است که محتویات این نامه محترمانه بوده اما متضمن تعهدی برای همکاری ایران و آمریکا در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی نیست. به نوشته وال استریت ژورنال هنوز کاخ سفید دریافت این نامه را تایید نکرده است. حمید بابایی سخنگوی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تایید کرد که غلام علی خوشرو نماینده جدید ایران در سازمان ملل هفته آینده کارش را در دفتر این سازمان در نیویورک آغاز می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بان کی‌مون دبیر کل این سازمان بعد از ظهر سه‌شنبه استوارنامه غلام علی خوشرو را دریافت خواهد کرد. آمریکا پیشتر از صدور ویزا برای حمید ابوطالبی گزینه ایران برای این سمت امتناع کرده بود. به گفته مقام های آمریکایی، حمید ابوطالبی در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران در سال 58 خورشیدی دست داشته است. وزارت امور خارجه ایران روز 8 بهمن ماه نام غلام علی خوشرو به عنوان سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد. غلام علی خوشرو سفیر ایران در سوئیس است و پیش از این به مدت 7 سال سفیر و معاون هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک بوده است. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای خلافت اسلامی کنترل شهر البغدادی در غرب عراق را به دست گرفتن. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با سقوط شهر البغدادی نیروهای خلافت اسلامی این امکان را به دست آوردند که از این شهر به پایگاه نظامی عین الاسد حمله هوایی کنند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این خصوص. ایلیا، بهت سلام میکنم و مایلم که شنونده های رادیو فردا رو در جریان آخرین اخبار از درگیری هایی که در شهر البغدادی وجود داشته و وضعیت کنونی این شهر قرار بدیم.
محمد، سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. منطقه البغدادی آروم نشده. از روز گذشته که به تصرف گروه خلافت اسلامی همون داعش در اومد و بعد از اون شماری از اتحادی ها به همراه حدود 20 تا 25 مهاجم از گروه خلافت اسلامی پایگاه نظامی عین الاسد رو که در اون نیروهای آمریکایی مستقر هستند مورد حمله قرار دادن. البته نیروهای ارتش عراق جلوی این حمله رو گرفتن، مانع از اون شدن که مهاجمان بتونن وارد پایگاه بشن. و امروز هلیکوپترهای ارتش عراق و ارتش آمریکا وارد عمل شدن و شبه نظامیان خلافت اسلامی را از پایگاه عین الاسد دور کردند. معاون امنیتی استان الانبار آقای خلف از ترمز میگه که نیروهای امنیتی با کمک نیروهای عشایر و همچنین جنگنده های ائتلاف بین‌الملل تونستن مرکز البغدادی رو از تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی در بیارن، اما درگیری همچنان ادامه داره و تا ساعت دیگه نیروهای دولتی میگن که به طور کامل البغدادی رو از تصرف شبه نظامیان در میارن، اما شبه نظامیان تاکید میکنن که به حرکت خودشون ادامه میدن، چرا که منطقه البغدادی منطقه بسیار مهم و استراتژیکی هست و در نزدیکی راه مرتبط کننده مرکز عراق با مرز سوریه قرار داره.
از طرف دیگه سخنرانی ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی در لیبی از رادیوهای محلی داره پخش میشه. در خصوص حضور خلافت اسلامی توی لیبی چه اخباری هست؟
محمد، خلافت اسلامی از چند وقت پیش در مناطق مختلف لیبی حضور داشته، اما به نظر میرسه الان داره حضور خودش رو پررنگ‌تر میکنه، به ویژه در شهر سرت. شهر سرت اینطور که ساکنان محلی میگن به طور کامل در کنترل نیروهای خلافت اسلامی قرار داره، به طوری که روز گذشته سخنرانی های ابوبکر بغدادی از رادیوی محلی این شهر پخش شد. خلافت اسلامی احکام و قوانین خودش رو در این شهر حاکم کرده، زنان رو ممنوع میکنه که بعد از غروب از خونه خارج بشن. همه زنها و دخترها، حتی دخترهایی که کم سن و سال هستن، مجبور شدن حجاب به سر کنن. این وضعیت شهر سرت هست، اما به نظر میرسه خلافت اسلامی داره سعی میکنه حضور خودش و حاکمیت خودش رو در لیبی توسعه بده. دو منطقه در نزدیکی شهر سرت، منطقه النوفلیه و صبراته، اینها نیروهای خلافت اسلامی به مردمش 3 روز مهلت دادن که با ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی بیعت کنند، وگرنه کشته خواهند شد.
یک سری هم به یمن بزنیم. خب در روزهای گذشته خبر داشتیم که تعدادی از کشورها سفارتخانه‌های خودشون رو در یمن تعطیل کردن. بریتانیا، آمریکا و همچنین عربستان سعودی هم در حال تخلیه سفارتخانه‌اش بود. الان اخبار تازه در این خصوص چیه؟ آیا سفارتخانه‌های دیگه هم پیوستن به جمع این سفارتخانه‌ها به جهت اوضاع ناآروم یمن؟
بله، سفارتخانه‌های امارات متحده عربی، ایتالیا و آلمان هم پیوستن و دارن تخلیه میکنن سفارتخانه‌های خودشون رو، فعالیت‌های خودشون رو به حال تعلیق درآوردن و کم کم کارمندان خودشون رو از یمن خارج میکنن. این تحولات همراه بوده با بعضی درگیری‌ها در منطقه مختلف میان عشایر و نیروهای حوثی‌هایی که حکومت رو تقریبا در دست گرفتن. خبرها از کشته شدن حدود 35 حوثی در مناطق جنوب یمن حکایت میکنه. به علاوه گفتگوهای داخلی میان گروه‌های سیاسی ادامه داره. به نظر میرسه به یک صیغه کلی برای توافق دست یافتن و اون توسعه پارلمان هست، تا جایی که اعضاش به 401 نفر برسه. قبلا حوثی ها منحل کردن پارلمان اعلام کردن، اما این مسئله رو نه گروه های سیاسی داخلی پذیرفتن و نه جامعه بین الملل و گروه های و کشورهای منطقه. از این رو میخوان توسعه بدن پارلمان رو و اسمش رو بذارن پارلمان موقت، بدونه ای که در این پارلمان میان شمال و جنوب نصف نصف باشه، یعنی به یک اندازه و نماینده داشته باشن در پارلمان. 30% از پارلمان هم برای زنان و 20% برای جوانان باشه، تا بعد بر سر شورای ریاست جمهوری تصمیم بگیرن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار ما در بیروت، که همراهی کرد ما رو در خصوص آخرین اخبار و تحولات از منطقه خاورمیانه در بیروت. ساعت 2:38 بعد از ظهر و در ایران، در تهران پایتخت ایران، 4:08 بعد از ظهر هستش. اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه قتل 3 دانشجوی مسلمان در شهر چپل هیل در این کشور را عملی بی‌رحمانه و ظالمانه خواند و آن را محکوم کرد. در خصوص این خبر هم گزارش رو بشنوید از کیوان حسینی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 25 بهمن ماه در واکنش به کشته شدن 3 جوان مسلمان در این کشور گفت که هرگز هیچ کسی در آمریکا نباید به خاطر اینکه چه کسی است، چه شکلی است یا چگونه پرستش می‌کند مورد حمله قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهارات یک روز پس از آن اعلام شد که FBI، پلیس فدرال آمریکا، اعلام کرد که تحقیقات ابتدایی را جدا از بررسی‌های پلیس محلی درباره اینکه ضارب این 3 مسلمان جوان آیا قوانین فدرال را زیر پا گذاشته یا نه، آغاز خواهد کرد. جسد این 3 جوان مسلمان که به سر آنها گلوله شلیک شده بود، روز 3 شنبه در آپارتمانی در شهر چپل هیل در ایالت کارولینای شمالی پیدا شد و چند ساعت بعد پلیس اعلام کرد که مردی 46 ساله به نام کریگ هیکس خود را تسلیم کرده و مسئولیت شلیک گلوله به سر این افراد را به عهده گرفته است. زیا شادی برکات همراه با همسرش یوسر محمد ابو صالحه و خواهر همسرش روزان محمد کسانی بودند که به دست هیکس به قتل رسیدند. پلیس محلی اعلام کرد که قاتل همسایه مقتولین بوده و بر اساس تحقیقات اولیه انگیزه قتل اختلافات طرفین بر سر پارکینگ خانهشان بوده. اما خانواده این قربانیان از رئیس جمهوری آمریکا خواستند که مقامات فدرال تحقیقات درباره این موضوع را آغاز کنند. محمد ابو صالحه، پدر دو خواهری که کشته شدند، نیز گفت که دخترش قبلا درباره رفتار همسایه پرخاشجویش نگران بوده و می گفت که فکر می کند هیکس از آنها به خاطر اینکه مسلمان هستند نفرت دارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز پنجشنبه از آقای اوباما به دلیل سکوت در قبال قتل این سه مسلمان انتقاد کرده بود. در این میان بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، از قربانیان این حادثه که همه آنها در فعالیت‌های انسان دوستانه مشارکت داشتند تجلیل کرده بود. پلیس فدرال آمریکا هنوز نظر خود را درباره اینکه آیا انگیزه قاتل نفرت مذهبی بوده یا نه ابراز نکرده است. این سه مسلمان روز پنجشنبه 23 بهمن طی مراسمی که بیش از 5000 تن در آن شرکت کرده بودند به خاک سپرده شدند.
گزارش کیوان حسینی رو با هم شنیدیم.
بررسی جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان و رتبه ایران در این رده‌بندی، درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران برای لغو حکم اعدام سامان نسیم و ادامه بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. رئیس جمهور آرژانتین روز جمعه به طور رسمی از سوی دادستان جدید این کشور به سرپوش گذاشتن بر نقش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در بمب‌گذاری سال 1994 میلادی در مرکز یهودیان آمیا متهم شده. آزاده اسدی،
یک دادستان آرژانتینی، به طور رسمی رئیس جمهور این کشور را به سرپوش گذاشتن بر نقش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در بمب‌گذاری سال 1994 میلادی در مرکز یهودیان به نام آمیا متهم کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد جراردو پولیسیتا، دادستانی که پرونده همکار کشته شده اش را دنبال می‌کند، از قاضی فدرال خواسته تحقیقات علیه کریستینا فرناندز ادامه پیدا کند. این پرونده پیشتر از سوی آلبرتو نیسمان، دادستان پیشین مقتول این کشور، دنبال می‌شد که گفته شده به طور مرموزی به قتل رسیده است. کریستینا فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین، این اتهام را رد کرده و آن را بی اساس خوانده و گفته مخالفان دولتش در پی کودتا برای برکناری رئیس جمهور هستند. دوره ریاست جمهوری او اواخر سال 2015 میلادی به پایان میرسد و بر اساس قوانین آرژانتین او در این مدت مسئولیت دارد. مقامات قضایی آرژانتین دست کم 10 روز پیش اعلام کردند که پس از بازرسی آپارتمان دادستان مقتول آلبرتو نیسمان مشخص شده که او حکم بازداشت رئیس جمهور آرژانتین را آماده صدور کرده بود. گزارش قضایی منتشر شده در آرژانتین در ماه گذشته اعلام کرده بود که مقام‌های ارشد دولت این کشور قصد داشتند در ازای دریافت نفت از ایران نقش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را در انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس لاپوشانی کنند. جسد آلبرتو نیسمان در روز 18 ژانویه 28 دی ماه، یک روز پیش از شهادت، در کنگره آرژانتین در آپارتمانش پیدا شد. او 11 سال روی پرونده انفجار آمیا کار کرده بود. قرار بود او در مورد نقش رئیس جمهور و دستیارانش در چیزی که مخفی کاری انفجار آمیا خوانده شده گزارش دهد. در انفجار آمیا در سال 94 میلادی در بوینس آیرس 85 نفر کشته شدند. مقام‌های قضایی آرژانتین و رهبران اسرائیلی از همان زمان ایران و گروه حزب الله لبنان را متهم به دست داشتن در این انفجار کردند. ایران اما همواره این ادعا را رد کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده وزیر امور خارجه آرژانتین و دو سیاستمدار دیگر هوادار دولت از سوی دادستان این کشور متهم شدند. در سال 2007 میلادی دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب چند ایرانی و یک لبنانی را مطرح کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و علی فلاحیان از جمله مقام‌های ایرانی هستند که حکم جلبشان توسط پلیس بین‌الملل در رابطه با این پرونده صادر شده است.
گزارش آزادی اسدی رو شنیدید. میتونید شما نظراتتون رو درباره نامه محرمانه‌ای که گفته میشه رهبر جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهوری آمریکا نوشته. نظراتتون رو با ما با 2420202112